بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال الاول فی بعض حواشیه علی بعض کتب الاخبار. ببینید این حدیث مکاتبه علی ابن مهزیار باید دو جنبش اول اثبات بشه تا بشه قابل استناد بشه. درسته در این حدیث از جهت مفاد حدیث نسبت به جواز بی چهار احتمال داشت، احتمالات رو بعدا خواهیم خود. یک احتمال اینه که مثلا هر اختلافی مجوز بیه، اگر اختلاف بین موقوفون علیهم پیش بیاد فلیبه کل اختلافه. یه احتمال این هست، نه این حدیث میخواد بگه یه اختلاف خاص مجوز بیه، اختلافی که منجر بشه به تلف الاموال و الانفس. هر اختلافی نه، چون ذیل حدیث میاد قید میزنه این دو. سه، اصلا اختلاف مهم نیست، هر چیزی که تلف الاموال و الانفس بیاد اون مجوز بیه. بعد بیاییم بگیم نه آقا از این تلف الاموال و الانفس، انفس مهمه، این تلف الاموال جنبیه. اگر در یک اختلاف یا غیر اختلاف خطر جانی باشه، با فروش این بیه مال وقفی خطر جانی از بین بره، بفروش. اینا احتمالات و سایر برای این حدیث بود. البته مرحوم شیخ از این احتمالات اینو برگزید، چون علت بودن آخری رو قبول نکرد، گفت این حکمته، علت نیست. به همین خاطر گفت اختلافی که منجر بشه به تلف الاموال و الانفس، اما علمن ظنن و احتمالن، این احتمال رو هم آورد، اینجا میشه فروخت. پس یه اختلاف خاصیه اما منجر شدن اعمه. اختلاف خاصی است، اختلافی که تلف الاموال و الانفس با خودش بیاره، لاچن این احتمالش هم کافیه برای مجوز به. تا اینجا مرحوم آخون، مرحوم شیخ اینو انتخاب کرد. الان میگه خب این احتمالات که ما اون یکیشو انتخاب کردیم مبتنی بر دو مسئله است که اونا رو هم باید حل کنیم. اولی این است که این از کجا این حدیث ظهور در میاد، چه این در وقف ابدیه، شاید این حدیث اصلا وقف موقت میجه، اینو بعدم بحث میکنیم چه این حدیث وقف مؤبدمه ممکنه بجه. این یه نکته. چون قرائنی هست، این قرائن نشون میده چه وقف منقطع رو شاید میجه. مثلا قرائنش چیه؟ قرائنش این هست که فقط صحبت از بطن موجوده، میجه بفروشم به اینها بدم، اصلا هیچ حرفی از بطن بعدی در این حدیث نیست. یا مثلا سهم امام، میگه سهم بفروشم به شما بدم، بس معلومه مثلا به امام میخواد بده این بیش پنجمو. ظاهر این حدیث این است برای وقف مؤبد نیست، برای وقف منقطع. اینو بعدا بحث میکنیم، فعلا بمونه. دومین نکته این که این ظهور ندارد در وقف تام، ولو وقف مؤبدم باشه، ظاهرش این است وقف هنوز تام نشده. وقف تام نشده یعنی چه؟ یعنی صیغه وقف یا خونده نشده، مثلا ایجابش خونده شده، هنوز موقوف لهم قبول نکردن. من به اون خاندان گفتم که این خانه رو میخوام به شما بدم ولو ابدی، یعنی به شما نسل شما. بعد شبش دیدم دعوا دارن اینا، هنوز چیزی نشده، هنوز تحویل اونها نشد، اونها هنوز قبول نکردن، دعوا هست. بعد خودم پشیمان شدم، از امام پرسیدم من نمیخوام، اگر پولشون رو میتونم به اینا بدم؟ امام گفته بله بده. اگر میبینی اختلاف هست، اختلافی چه تلف جان و مال داره، پولشو بده. یعنی هنوز وقف تام نشده بود، این حرف رو امام زده. وقف تام نشده بود یعنی چه؟ یا قبول نکرده بودن هنوز، من پشیمان شدم این سوال از امام پرسیدم، یا قبولم کرده باشن من هنوز به قبض اونها در نیاوردم. چون وقف مثل بی نیست، اینا رو خوب دقت کنید، در بی نقل و انتقال با ایجاب و قبوله. من گفتم اینو به تو فروختم، تو هم گفتی خریدم، ولو به تو تحویل ندادم، دیگه با این ایجاب و قبول این ملک شماست، در امانت من، من باید تحویل بدم به شما. اینجا تحویل دادم به شما، به قبض شما، از احکام بیعه. خود بیعه نیست دیگه، احکام بیعه، اوفو بالعقوده، بیعه اتفاق افتاده. اما در بعضی از عقدها اینطوری نیست، تا قبض نشه تام نیست، اون اتفاق نیفتاد. ثمرش چیه؟ ثمرش این است در بی بعد از ایجاب و قبول نمیتونی دیگه عقد و لازمه، مگر خیارات بیاد. به همین راحتی نمیشه بی و به هم زد بعد از ایجاب و قبول، مگر اون مجوزات خیار باشه، خیار فصل. اما در وقف میشه، هنوز تمام نشده چه اون عقده. و در وقف ایجاب قبول و قبض، تا به قبض طرف ندادی هنوز وقف تمام نشد. بله به قبض دادی میشه عقد لازم. سه تا چیز هست اونجا، دو تا چیز فقط وقف نیست، تا خیلی جاها اینطوریه. رهن، رهنم تا قبض نشه رهن نیست. یا صدقه، شما صدقه جدا نمی کنید در ماشین، این صدقه نیست هنوز، یه قسمتشه، تا به قبض فقیر ندادی صدقه نیست. در مخاطب بعضی سوال میپرسد من در ماشینم مثلا پول جدا کردم، زکات خمس نه، صدقه مستحبی، آیا میتونم نیاز داشتم خرج کنم جاش بذارم؟ بله، چون هنوز صدقه تام نشده. چون چرا تام نشده؟ چون به قبض فقیر در نیاورده شده. یه وقت نه، شما به قبض فقیر در می آورید، مثلا به یه فقیری تلفن می زنی می جی من از طرف تو وکیل تحویل گرفتم، ولی خودت تحویل بگیری، از خودت تحویل بگیری، اون وقت دیگه نمی تونی دست بزنی به این صدقه، چون صدقه شد تام. یه وقت نه، همینطوری جدا کردی. پس این اشکال دوم این حدیث اینه که این حدیث یک قرائنی هست نشون میده هنوز وقف تام نشده. چرا؟ پس یه اشکالش این است، آیا ظهور در وقف مؤبد داره یا منقطع؟ یه اشکالش هم این است، این حدیث نشون میده که هنوز وقف تام نشده. کجاش نشون میده؟ یکیش اینجا متولی امر در این حدیث چیه؟ چه چیزی متولیه؟ خود واقف. خب مجد اگر وقف تمام شده باشد، دیگه این مال وقفی به واقفی چه ارتباط نداره، منتقل شده به موقوفان علیه. اگرم بفروشن چه چیزی باید بفروشه؟ موقوفان علیه. اینجا چه چیزی میفروشه؟ واقف میفروشه. میشه بفروشم سمن رو به اونا بدم. مگر بیاییم توضیح کنیم چه واقف از جنبه این چه ناظر بوده این حرفو از امام پرسیده و الا از جنبه واقف بودنش نبوده، یا از جنبه این چه میخواستیم مشکل اینها حل بشه این سوالو پرسیده، بهش میگن از امور حسبیه شده، مثلا ترسیده جان اونها از خطر، جانشون به خطر بیفته، از امام سوال پرسیده ولو مربوط به او نبوده. این خلاف ظاهره، ظاهر حدیثی نست. نه اینجا چیه؟ این مسئله هست که انگار هنوز وقف تام نیست. مرحوم علامه مزدسی در شرح این حدیث در کتاب ملاذ الاخیار و در کتاب مرآة العقول این نکات رو داره. مرآة العقول شرح اصول کافیه. مرحوم علامه مزدسی البته مجلسی اوله مرآة العقول، یعنی پدر محمد باقر مجلسی. در ملاذ الاخیار هم همین شرح تهذیب به در این دوتا اومده توضیح داده چه از این حدیث این در میاد چه هنوز وقف تام نشده. این نکته. بعد شیخ میاد میگه چه نه بازم ما از این حدیث دست نمی کشیم. چرا؟ میگه خب فقها در این چهار صورتی که توضیح دادیم خدمتتون، این چهار صورت از صور وقف منقطع یا وقف مؤبد، وقف مؤبد در همین چهار صورت به این حدیث استناد کردن، این شهرت عملیه جبران میکنه اون ضعف رو. یعنی این حدیث ولو این مشکل رو داره، ظهور در وقف مؤبد نداره، ولی این شهرت میاد این ظهور رو میده بهش. پس اینو اینطوری ما تا به حال شدیده بودیم شهرت عملیه جبران ضعف سنده. شیخ اینجا یک مطلب اجتهادی داره چه انگار معتقده بعضی وقتا شهرت جبران ضعف دلالت هم میکنه. این حدیث دلالتش نسبت به وقف مؤبد یه مشکل داره، دلالتش یه اشکالاتی داره، لکن میاد این دلالت رو جبران میکنه با این استناد فقها به این حدیث در وقف مؤبد. بخونیم. قال الاول، اول یعنی محدث مجلسی، فی بعض حواشیه علی بعض کتب الاخبار، در بعضی از حواشیش در بر بعضی از کتب حدیث، کتب الاخبار گفتن در کافی و تهذیب، هر دوتا، یکی تهذیب ملاذ الاخبار، ملاذ الاخیار، یکی هم مرآة العقول. در اینجا علامه مجلسی اینطور فرموده، انه یخطر بالبال، به فکر میرسه، یخطر بالبال به نظر میرسه، بال به معنای فکره، مغزه، به مغز انسان این نکته میاد، به نظر انسان این نکته میاد، انه یمکن حمل الخبر، امکان داره ما خبر رو حمل کنیم، بر کجا حمل کنیم؟ الا ما اذا لم یقبضهم الضیعه، جایی که هنوز واقف این باغ رو به قبض اونها در نیاورده. زیعه یعنی باغ، این منظور مال وقفی، این رو به قبض اونها در نیاورده، از زیعه تول موقوف علیه، اون زیعه چه بر اونها وقف شده، یعنی ولم یدفعها علیه، به اونها تحویل نداده. خب یعنی اگر این گونه نگاه کنیم سوال رو ما برای شما تشریح میکنیم. طرف میدونید چه سوال میپرسه؟ میگه من هنوز ندادم، پشیمان شدم، میتونم پولشو بدم؟ امام فرموده بله، چون هنوز وقف تام نیست، دیگه از محل بحث ما خارج میشه. و حاصل السؤال، سوال اینه، ان الواقف یعلم، واقف علم داره، فهمیده چه، انه اذا دفع الیهم، اگر این زیعه رو به اونها بده، تحویل بده، یحصل بینهم الاختلاف و یشتد، بینشون اختلاف حاصل میشه و این اختلاف شدید میشه. چرا اینو از کجا فهمیده؟ میگه خب یا مثلا مقدماتی توضیح داده این باغو میخوام به شما وقف کنم، از اون دعواشون شروع شده بعد از این، یا نه اصلا قبل از این باغ هم دعوا داشتن این واقفه فهمید چه بابا اینا نمیتونن با هم این باغ رو اداره کنن. لحصول الاختلاف بینهم، چون اختلاف هست بین این موقوفون علیهم، قبل دفع علیهم، قبل از این چه این تحویل بده باغ رو به اونا، این اختلاف از کجا اومده؟ فی تلک الزیعه او فی امر آخر، نسبت به این باغ اختلاف دارن، هنوز تحویل داده نشده، یا نسبت به یه امر دیگری با هم اختلاف دارن. در هر حال این موقوفون علیهم با هم نمیتونن این باغ رو اداره کنن. خب امام از امام سوالش اینه، فهل یدعها موقوفتن و یدفع علیهم، آیا اینو به شکل موقوفه رها کنه و به اونها تحویل بده؟ چون گفته من اینو موقوفه میدم به شما، هنوز قبض اونها نداده ها. یا یرجو عن الوقف، یا از امام میپرسه من نه، آیا میتونم از وقفم برگردم؟ لعدم لزومه بعدو، چون هنوز بعدو، یعنی هنوز، چون هنوز لازم نشده این وقف. لعدم لزوم الوقف، چرا لازم نشد آقای عزیز؟ چون در وقف قبض شرطه. آیا میشه و یدفع علیهم ثمنها، ثمنش رو به اونها بده، بفروشه ثمنش رو به اونها، میخواد یه کمکی بکنه دیگه، به شکل وقفی نمیخواد کمک کنه، از وقفش برمیگرده به شکل پول نقد بهشون کمک میکنه دیگه، اون پول نقد وقف نیست ها، چون از وقف برمیگرده. ایهما افضل، کدومش بهتر؟ از امام میخواد بگه من به شکل وقفی نجهش دارم ولو اختلاف دارن، یا نه از وقف برگردم و کمک نقدی بهشون بکنم. انتها موضوع. این محدث مجلسی ببینید مسیر حدیث رو اصلا از وقف تام خارج کرد به وقف غیر تام، تا سوال نحوه دیگری است دیگه، در سوال بیع مال وقفی نیست، رجوع از وقفه و بیع ملک تلک. من از وقفم برمیگردم ولیکن میخوام یک کمک نقدی هم به اونا بکنم، اینو میخواستم به اونا وقف کنم، چون دعواش دارن خودم میفروشم و پولشون به اونا میدم، نه به عنوان وقف ها دیگه. سوال اینطوریه. ولی انصاف مرحوم شیخ میبینه این محدث مجلسی خیلی حرف خوبی زد، میگه انصاف این است انه توجیه حسن، اما فقط برای این لاچن لیسف سوال ما یوجب ظهوره فی الذالک، در سوال ما یه نکاتی نداریم که موجب بشه ظهور در این حرف علامه مجلسی داشته باشه. حرف علامه مجلسی چیه؟ لم یقبضهم، به قبض اونها در نیومده. شیخ میگه ما نمیبینیم ظهوری بر این باشه. البته به نظر من میشه از این که این متولی این کاره این ظهور رو فهمید. چه کسی متولیه؟ خود واقف. خب این مگر این چی بگیم، خود این دوتا احتمال داره، ممکن از جنبه متولی وقف باشه، نه از جنبه این چه هنوز وقف تمام نشده. در هر حال میگه ظهوری نیست که از سوال این فهمیده بشه. میگه پس فلا یجوز، میگه شما از اطلاق جواب صرف نظر نکن. آخه اگر این معنا باشه دیگه فروش مال وقفی نیست، فروش مال وقفی نیست، فروش مال خودشه. میگه نه، این جواب امام اطلاق داره. امام دیگه نپرسید چه آیا تحویلشون دادی یا تحویلشون ندادی میخوایی بفروشی، از اطلاق جواب چه امام ترچ استفسال کرد. ترچ استفسال یعنی چه؟ یعنی ازش توضیحات نخواست. طرف میگه من میخوام بفروشم، امام توضیح نخواسته خب میخوای بفروشی، آیا به قبض اونها در آوردی میخوای بفروشی یا به قبضشون در نیاوردی؟ این ترک الاستفسال یفید العموم، یعنی شیخ نمیخواد بگه چه حرف علامه مجلسی هم نه، میگه چه حدیث عام از اون حرفه، یعنی اونم شامله ولی اطلاق داره، اطلاق داره، یعنی صورت وقف هم میگیره، اون صورتی که به قبض اونها در اومده اونم میگیره. میگه فلا یجوز رفع الید ان مقتضا ترک الاستفسال فی الجواب، ما جایز نیست ما رفعیت کنیم از مقتضای ترک استفسال. دقت کنید اینجا مقتضای ترک استفسال چیه؟ یعنی عمومیت. یک قانون نیست در احادیث، این یادتون باشه، هرگاه طرف یه سوالی پرسید چه دو احتمالیه سه احتمالیه، ولی جواب به اون احتمالات اصلا هیچی نپرسید، اینو میگن ترک استفسال.
سوال دو احتمالیه،
پاسخ به چه صورت
میگیره؟
نه پاسخ عمومه، چون در پاسخ
هم احتمالاتو میگیره هم بیشتر از احتمالاتو.
بله، چرا؟ چون استفسال نکرده، استفسال یعنی توضیحات نخواستی. من یه سوال بپرسم، از شما یه نفر میپرسه چه؟ آیا با غسل میشه نماز خوند؟ یا نیاز به وضو داره؟ خب ما چند تا غسل داریم؟ غسل واجبی داریم، غسل مستحبی داریم. اگر طرف اینطوری بگه نه نیازی به وضو نیست، ولو طرف جنب بوده اومده این سوال پرسیده ها، ولیکن شما ازش هیچ استفسار نکردید، توضیحات نخواستید که منظورت از غسل کدوم غسله، واجب مستحبه، در واجب جنابت چیه. این ترک الاستفسال یفید العموم، استفسال این طلب تفصیل، روشن شد؟ اینجا هم امام طلب تفصیل نکرد، ولو شما احتمال میدید شاید قبض نشده این سوال، میگیم نه اون احتمال ظهور نیسته، ظهور نیست، چون ظهور نیست امام هم از یه طرف دیگر ترک استفسال نکرد، پس یفید العموم.
خود استاد، خود امام
اگر
توضیح میداد مثلا اسمش چی بود؟
امام توضیح میداد دیگه قید کرد،
از این قاعده خارج بود،
امام موضوع رو قید کرد. ما میخواییم بگیم موضوع این حدیث فقط اون نیست علامه مجلسی میگه، چرا؟ چون اینو سوال ظهور نداره، چون سوال ظهور نداره، اگر امام میخواست همینو جواب بده، یعنی لم یقبض هم رو جواب بده، باید استفسال میکرد، چون استفسال نکرده این ترک الاستفسال یفید العموم، یعنی فرق نمیکنه به قبض اونها در آورده یا در نیاورده، در هر دو حال اگر اختلاف پیش بیاد بین این موقوفون علیهم، اختلافی که این تلف الجان و الانفس باشه بفروش، روشن شد؟ خب کما از اینجا به بعد وارد میشه به اون مشکل اولی، میشه مشکل اولی چی؟ میگید ظهور در منقطع داره؟ نه ما قبول نداریم ظهور در منقطع داره، بله ظهور در مؤبد هم نداره، بازم این اطلاق داره، چرا؟ چون درسته بطنهای بعدی رو نگفته، ولی در مقام حکایت، در مقام انشای وقف نیست. چه یه وقت شما میخواید وقف کنید، انشای وقف، صیغه وقف میخواید بخونید، میگید آقا من این خونه رو وقف کردم به این بطن، خب این بعد این یعنی وقف عقد منقطع، وقف منقطع، چرا؟ چون دیگه ذکر نچردی، فقط چه کسی آن ذکر کردی؟ فقط موجودین رو. اما یه وقت نه، شما در مقام انشا نیستید، میخواید حکایت کنید آقا اینطور وقف شده، من وقف کردم به اولادم، دیگه ادامه ندادی، سوال میخوایی بپرسی، فقط وقف و حکایت کردی، میگه در حکایت وقف نزومی نداره تا آخر وقف رو بگن، شما از یه جنبه میخواید سوال بپرسی، آخرش هم تا آخرش نمیدیم. این خلاصه وقف شده به یک خانواده ای. آیا میتونم بفروشم اینا، اختلاف دارم پولش رو به اونا بدم؟ در مقام حکایت از وقف لزومی نداره تمام صیغه وقف به طرف گزارش داده بشه، چون سوال میخوام بپرسم. اینجا به همین خاطر ظهوری در منقطع نداره، چون مقام مقام حکایته، عام بازم نمیخوایم بدیم. ما فقط مؤبده میخوایم بدیم، ظهور در مؤبد نداره، ببخشید ظهور در منقطع نداره. کما ان عدم ذکر بطن الله، چنانچه در این حدیث بطن بعدی گفته نشده. این لا یوجب ظهور از سؤال فی الوقف المنقطع، این سبب نمیشه چه بیاییم بگیم آقا این سؤال ظهور داره در چی؟ در وقف منقطع. از چرا این ظهور نداره؟ از کثیرا ما یکتسر فی مقام حکایت وقف مؤبد، چون چه بسا بعضی وقتا اکتفا میشه وقتی من وقف مؤبد رو حکایت میکنم، یکتسر علا ذکر بعض البطون، بعضی از بطون رو میگی آم این وقف رو به خاندان فلان خاندان کردم، حتی بعض وقتا یه نفر رو میگی وقف رو به حمید کردم، به این حمید میشناسید یه همسایه، وقف رو به اونها کردم، دیگه جزئیات چه نمیگی. در مقام حکایت اشکال نداره اینطوری، درست از این حرف شما ما چیزی آیدمون نمیشه چه آیا وقف مؤبد شد یا وقف منقطع، میگه عیب نداره، چیزی آید شما نشد در سوال، اما جواب امام با ترجیح استفسال همراهه. دیگه امام بازم نپرسید چه آیا وقف منقطع بوده یا مؤبد بوده. فترک الاستفسال از ذالج، ببین استفسال نشده از مؤبد و منقطع بودن. این یوجب ثبوت الحکم للمؤبد، این سبب میشه این حکم در این حدیث برای مؤبدم باشه. شیخ حرفش اینه چه؟ اینجا عبرت به جواب، اعتبار ارزش به جواب امامه نه به سوال. ممکن سوال مجمل باشه، از سوال ما چیزی در نمیاریم، دقت کنید ها، من با یه عبارت دیگر دوباره توضیح میدم حرف شیخ رو. از سوال ما چیزی در نمیاریم چه مؤبد یا منقطع، یا وقف تامه یا غیر تامه، ظهوری در اینها نداره. سوال جواب نداره، ما کاری به سوال نداریم، ما کاری به جواب داریم. چرا امام تفصیل نخواست، توضیحات نخواست در هر دو بخش؟ ترک الاستفسال یفید العموم. پس بله، ترک الاستفسال یفید العموم. مثالش هم غسل مثال زدم. خب والحاصل، ببینید خلاصه ما این والحاصل به نظر من از یه طریق دیگر وارد شدن است به مسئله. تا اینجا با ترک الاستفسال مسئله رو حل کرد. به نظر من این والحاصل نباید نوشته می شد، نوشته می شد و به و من جنبت اخرى و من طریق آخر، یعنی این یه راه دیگری شیخ اینجا باز می کنه. در حقیقت بجه ببینید، خلاصه فقها به این حدیث در کجا استناد کردن؟ در وقف مؤبد تام. از این چهار صورتی چه ساختن؟ استناد به این حدیث در این چهار صورت. پس شهرت عملیه داره، این حدیث شهرت عملیه داره، این جبران میکنه نواقص رو هم اگر باشه. ما به اون روش قبلی با ترک الاستفسال اصلا استفاده کردیم و چی رو؟ بله؟ نه، با ترک الاستفسال اثبات کردیم که مطرح هست دیگه. با ترک الاستفسال گفتیم اینجا رو هم شامله، چون امام توضیحات نخواسته پس اینجا رو هم شامله. اینم از روش دیگری میگیم اینجا رو هم شامله، میگیم فقها مشهور فقها به این حدیث در اینجا استناد کردن. یعنی شهرت عملیه داره در اینجا. این شهرت عملیه این نحو نقصان ها را که آیا مربوط به وقف مؤبده یا مؤبد نیست جبران میکنه. به همین خاطر این ولحاصل اگر میشد و من طریق ناخر بهتر است ولحاصل بود. ولحاصل ان المحتاج الى الانجبار اونی که احتیاج به جبران داره، احتیاج به جبران داره به وسیله شهرت چه چیزیه؟ این نکته است. ثبوت حکم روایت للوقف تام المعبد. چه بیاییم بگیم این حکم این روایت، در این روایت جواز به اومده ها، حکم این روایت برای وقف معبد تام هم ثابته. چرا ثابته؟ چون فقها ها به این استناد کردن با شهرت عمل یه فقیه نه ها، مشهور فقها به این حدیث استناد. بس معلومه مشهور فقها از این حدیث وقف مؤبد تام فهمیدن. اینجا حدیث رو بیاییم با این شهرت عملیه این ضعفش رو جبران کنیم. اما دیگه این حدیث معناشیه آیا در جواز کدوم احتمال رو میگه؟ 4 تا 5 تا احتمال دادم دیگه، اونو باید یکی یکی با قرائن بررسی کنیم. لا تعین ما اونیت به الجواز، نه تعین اونی که جواز بی به اون منوط شده. چه جواز بی به اون منوط شده چیه؟ دوباره گزارشوار میگه من کونهی مجرد الفتنه، صرف اختلاف مجوز بیه، او ما یعدی الفتنه اله، یا اونی که منجر میشه فتنه به او. به چه چیزی منجر میشه؟ به تلف الاموال و الانفس. دو، او غیر زالج. چه؟ در اون صور مختلفه گفتیم این حدیث معانی مختلفی ممکنه باشه. آیا زیلش علت، زیلش حکمت چیه؟ مختلف. میگه اونو باید بررسی کنیم. مما تقدم من الاحتمالات، اون احتمالاتی که خوندیم فی الفقرتین المذکورتین، در اون دوتا فقره ای ذکر شد. بله، اینجا احتیاج به دقت داره با قرائن بفهمیم. اما این که این مربوط به وقف مؤبد تامه، اینو از راه شهرت میتونیم اثبات کنیم. پس تا اینجا ما دو راه پیدا کردیم برای اینکه این حدیث به درد ما میخوره. یکیش از راه ترک الاستفسار شهرت عملیه. البته این شهرت عملیه مبناییه، اینم بگم عیبی نداره بین پرانتز. آقای عزیز، شهرت عملیه معروفه جبران ضعف سند میکنه، سندش رو درست میکنه. اگر سند ضعیف باشه میگیم با شهرت عملیه خود به مشتهر با حل میشه. اما آیا شهرت عملیه معنای حدیث رو هم جبران میکنه؟ ما اشکالمون این بود که این حدیث ظهور در وقف مؤبد نداره، ظهور در وقف تام نداره. این را هم شهرت تأمین میکنه این ضعف رو؟ این مبنای بعضی فقها هست، همه نیست. چه؟ میگن شهرت جبران دلالت هم میکنه. شیخ در اینجا به این روش استناد کرده. السلام علیکم و رحمت الله.